نهم خرداد 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به اینجا که علی فرض تمامیت دلیل انسداد، آیا خروجی دلیل انسداد حکومت است؟ یعنی عقل حکم میکند به حجیت زن، یا خروجی دلیل انسداد کشف است؟ یعنی ما کشف میکنیم از این مقدمات، عقل کشف میکند حجیت زن را. این شد دو تا قول رئیسی در مقام. ثم داستان حکومت خودش تفاسیر متعددی دارد. یه تفسیرش رو دیروز خدمت شما عرض کردیم، تفسیری بود که آقای آخوند کرده بودند و اون تفسیر این بود که عقل حکم می کند به حجیت زن، یعنی عقل حکم می کند که زن منجز و مؤذر است. این فرمایش آقای آخوند. این بیان دو تا تقریب داشت. یه تقریب اول که مناقشه کردیم و تقریب دومی داشت که اون تقریب دوم را خود آقای آخوند در متن کفایه فرموده بوده. تقریب دوم که بیان آقای آخوند بود رو خدمت شما عرض کرد. اجمالش این بود، آقای آخوند مدعی می شوند که علم اجمالی در مقام منحل می شود. توجه می فرمایید؟ چرا علم اجمالی منحل می شود؟ به خاطر اینکه ما اضطرار به غیر معین داریم. در همه مزنونات و مشکوکات و موهومات و تکلیف نمی شد احتیاط کرد، چون اختلال نظام و عسر و حرج می شد. وقتی در همه نشود که احتیاط کرد، در بعضیش باید احتیاط رو ترک کنیم. اون بعض کدام است که احتیاط رو ترک میکنیم؟ غیر معین است. پس ما اضطرار به غیر معین داریم. اضطرار به غیر معین موجب انحلال علم اجمالی میشود. وقتی علم اجمالی منحل شد، یعنی ما دیگه بله ما هستیم و شک در تکالیف شرعیه، جای جریان اصالت البراءت است. با شک در تکالیف شرعیه براءت جاری بکنیم سلام، در همه اگر براءت جاری کردیم، وقت ما میشیم کل بهائم والمجانین، یعنی هیچ تکلیفی برمون ثابت نمیشود. بنابراین وقتی که به این حالت میرسیم و میدانیم که تکالیفی داریم، و وقت آقای آخون میفرمایند و به این تکالیف باب علم و علمی منسد است و تکالیف از ما ساقط نشده است و احتیاطم علل فرض دیگه علم اجمالی منحل شد و به کار نمیاد، عقل حکم میکند که به مزنونات و تکلیفت عمل کن. عقل میگد به مزنونات و تکلیف عمل کن، اما مشکوکات و موهومات رو بگذار کنار. چرا عکسش رو عقل حکم نمیکند؟ به خاطری که اگر عکس حکم کند، ترجیح بلا مرجح میشد، مزنونات مقدم است بر مشکوکات و موهومات. این فرمایش آقای آخوند بود، تقریبی که از حکومت ارائه می دهند که مراد تنجیز و تعذیر است به این بیانی که گفتیم. خدمت شما عرض کردیم این بیان تمام نیست. اشکال اولی که دیرو خدمت شما کردیم بر آقای آخوند این بود که علم اجمالی با اضطرار الى غیر معین منحل نمی شود. چرا؟ به خاطری که باید متعلق علم اجمالی با متعلق اضطرار یکی باشد. این متعلق علم اجمالی متعلق اضطرارم عیناً متعلق علم اجمالی باشد تا بفرمایید که رفع ما لا یعنی رفع مزتر رو الی متعلق رو علم اجمالی رو بتوند بردارد. اما اگر متعلق این دوتا دو شیء است، خب اون چیزی که مزتر رو الی برمی دارد غیر اون چیزی است که علم اجمالی بهش تعلق گرفته است. پس علم اجمالی چرا منحل بشد؟ علم اجمالی سر جاش میماند. توجه فرمودی؟ و خدمت شما گفتیم که علم اجمالی تعلق گرفته است به چه بفرمایید؟ علم اجمالی تعلق گرفته است به این که شما میدانید که تکالیفی در شریعت دارید در محدوده این مزنونات و مشکوکات و موهومات. الان پس همه رو گرفت، متعلق علم اجمالی ما هر ستای اینا شد. متعلق اضطرار چیست؟ بعض ایناست، اونم بعض بدون تعیین، یعنی اختیار تعیینش به ید مکلف است. میخواییم موهوماتو بذار کنار، میخواییم مشکوکاتو بذار کنار، توجه میکنید؟ میخوایی مزنونا یه تعدادشو باید بذاری کنار تا احتیاط به حد عسر و حرج نرسن. خیلی خوب. خب اینی که مضطرید که بعضی از این احتیاطات رو ترک کنید قبول، لکن این علم اجمالی رو منحل نمیکنه. علم اجمالی شما در مابقی سر جاش است، چرا علم اجمالی منحل بشه؟ توجه فرمودید؟ و دیرو این بیان را خدمت شما به تفصیل توضیح دادیم. و فرمایش آقا زیام در تصحیح بیان آقای آخوند اونم انتاجی نداد. و علم اجمالی، پس اشکال دیروزمون در یک کلام این بود که اضطرار الى غیر معین علم اجمالی را منحل نمی کند، چون متعلق این دو شیء است، متعلق اینا شیء واحد نیست. حالا جواب دیگری میدیم، میگم که جناب آقای آخوند، لو فرز ما بیان شما را بپذیریم. پس اشکال دوم، لو فرز ما بیان شما را بپذیریم و بگم اضطرار الى غیر معین موجب انحلال علم اجمالی می شود، یعنی قبول کن، بگم باش علم اجمالی منحل شد با اضطرار الى غیر معین، به فرض که منحل بشود، این در جایی است که دائره معلوم بالاجمال اوسع از دائره مزتر رو الیه نباشد. اگر دائره معلوم بالاجمال دون وسیع تر است و دائره مزتر رو الیه دون بعض اوناست، توجه می فرمایید؟ اگر دائره مزتر رو الیه شما بعض اون موارد است، خب اضطرار شما به اون بعض که مضطرید خیلی خوب مضطرید، اما در بقیه برای چی علم اجمالی منحل میشود؟
بعض از کجا میاد؟
بله، اضطرار به بعض، بله،
اضطرار نه
در اضطرار به ترک احتیاط مطلق که نداری، در بعضیش میتونید احتیاط کنید، در اون بعض که احتیاط کنید به نه به اختلال نظام میرسد نه به عسر و حرج. لذا ما گفتیم مثلا در دایره روایات اگر احتیاط بکند نه عسر و حرج میشد نه اختلال نظام میشد. درسته؟ خب پس اشکال دوممون بر آقای آخون اینه. آقای آخون خیلی خوب، سلمنا، اضطرار الى غیر معین علم اجمالی را منحل می کند. خب با شما همراه میگم آقای آخون، این در صورتی است که دایره علم اجمالی اوسعی از دایره اضطرار نباشد. اگر دایره علم اجمالی شما اوسع است و دایره اضطرار شما از او کمتر است، این اضطرار علم اجمالی را منحل نمی کند. یه مثال برای شما بزنم روشن میشه. فرض بفرمایید 10 تا ظرف داریم اینجا. میدانیم احده ما نجس است، پس باید از همه چه کنیم؟ اجتناب کنیم. حالا همین فرض رو بگیرید در وسط بیابان که دارد تلف میشد و آبی برای شرب ندارد. خیلی خوب، رفع مزدور رو اله. یکی از همین ظرفا رو بردارد چیکار کنه؟ بخورد. خیلی خوب، اگر یکیشو خورد در حدی که اضطرارش برطرف بشد و جانش در خطر نباشد، آیا با دومی هم میتوند وضو بگیره؟ با سومی هم میتوند غسل بکنه؟ ها؟ این یکی رو اضطرار برش داشت، گفت تصرف کن، شرب کن، مانعی نداره، چون اگر ننوشی از بین میری، تلف میشی، بخور. اما علم اجمالی در ناحیه بقیه چیه؟ باقیست. اضطرارم الی غیر معین است. میخوای به ظرف اول تطبیق کن، میخوای به دوم، میخوای به سوم، میخوای به دهم. یکیشو بردار شرب کن که تلف نشوی. شرب کردی با یکی، حالا که شرب کردی علم اجمالی منحل شد، یعنی دیگه میشه وضو بگیری، دیگه میتونی غسل بکنی، دیگه لباساتو میتونی باش بشوری. علم اجمالی در بقیه وجود دارد دیگه. این یکی رو خوردی خلاص شد. خیلی خوب، من المحتمل که یکی از این نوع تا نجس باشد. علم اجمالی هست، تنجیز میارد، باید اجتناب کن. توجه میفرمون؟ اگر دایره، پس ببینید سر کار این است، اضطرار الی غیر معین علی فرضی میتواند علم اجمالی را منحل بکند که دایر علل قول بالانحلال، علل قول بالانحلال در جایی میتواند که دایره علم اجمالی با دایره مزتر رو علیه یکی باشد. اما اگر محدوده علم اجمالی اوسع است و محدوده اضطرار اقل از اوست، خیلی خب تو اون اقل جای شما تکلیف برداشته میشه، تو الباقیش برای چی تکلیف برداشته بشه؟ توجه میکنید؟ و علم اجمالی نسبت به باقیه تنجیز و تعذیر دارد. خیلی خوب،
حالا که یک شما اصرف کرد، این احتمال نمیده چون علم اجمالی
یعنی
نباشه، چون به همین
ها تلا
احتمال داره که
هم
یکی بوده
تموم، و احتمال دارد که اینجور نباشه. وقت این بر میگردد به این که آیا اگر احتمال بفرمایید که تطبیق علم اجمالی شما بر اونی که خارج شده است، اگر این موجب انحلال علم اجمالی میشد یا نمیشد؟ صرف احتمال تطبیق، صرف احتمال تطبیق که نجس من المحتمل اون بوده است که شما شرب کردید، من المحتمل هم اون نبوده است. اگر شما بگون صرف عنوان احتمال که من المحتمل نجس همون بوده، علم اجمالی رو منحل میکنه، بیان شما صحیح میشه. اما اگر گفتید صرف این احتمال تطابق، علم اجمالی رو منحل نمیکنه، که اگر یادتون باشد گفتیم نمیکنه. خب اگر صرف تطابق علم اجمالی رو منحل نکرد، پس برای چی علم اجمالی یه قدریشو مستری، اون قدری که مستری رو اتیان کن، الباقی رو به چه مناسبت باید چه کنی؟ باید که تنجیز دارد و باید مراعات علم اجمالی را بکنی. پس این بفرمایید اشکال دیگری بر بیان آقای آخون. اشکال سومی طرح می‌کنه و اون اشکال سوم این است بر آقای آخوند. میگم آقا خیلی خوب، ما از اشکال دومم سلمنا رفعیت کن، به فرض از اشکال دوممونم رفعیت کنیم و گفتیم آقای آخون اضطرار الا غیر معین علم اجمالی را منحل میکند و دیگه علم اجمالی بالکلیه از کار میفتد. یعنی هم اشکال اول رفعیت هم دوم. خیلی خوب، میگم آقای آخوند بازم نوبت به چه نمیرسد؟ نوبت به اصل براءت عقلیه‌ای که شما بهش تمسک کردید، قاعده قبح عقابه بلا بیان نمیرسد. آقای آخوند جور گفت دیگه، علم اجمالی اضطرار الی غیر معین دارید منحل میشد. حالا که منحل شد، خب نسبت به تکالیف دیگه من بیان ندارم، قبح عقابه بلا بیان جاری میکنم. قبح عقابه بلا بیان جاری کردم نسبت به همه تکالیف، من میشم کلبهائم و المجانی که هیچ تکلیفی ندارم، که اینا نمیشد پذیرو. پس آخه استدلال خودشونو میگه، ما اینجا رو اشکال میکنیم. میگم آقای آخوند علم اجمالی منحل، قبول، علم اجمالی منحل شد، شما نمیتونی قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری کنی که بشی کلبهائم و المجانین که بگوی دیگه هیچ تکلیفی نیست، که بعد بگوی اینو نمیشد قبول کرد. قاعده قبح عقابه بلا بیان در مقام بعد انحلال علم اجمالی جاری نمیشود. چرا؟ به خاطری که یه علم اجمالی دوم داری. علم اجمالی دوممون چیست؟ علم اجمالی دوم این است که می دانیم این مزنونات و تکلیف، مزنونات، بسیاری از تکالیف شرعی ما داخل در این مزنونات و تکلیف است. پس این علم اجمالی دوم دوباره چه می شه؟ تنجیز می شه. وقتی که منجز شد بر ما، قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری نمی شه. استدلال شما دیگه تمام نمیشه. نگون شما خب اینم که شد حجیت زن، میگم اشکالی ندارد، این شد حجیت زن، لکن این حجیت زن به معنا حکومت که عقل حکم بکند به حجیت زن و عقل حکم کرده است به حجیت زن، به اضافه این که این حکم را به حجیت زن را معنی کنیم، تفسیر کنیم که حجیت زن به معنا تنجیز و تعذیر است. این بیان آقای آخوند. اینی که ما علم اجمالی داریم که در مزنونات و تکلیف بسیاری از تکالیف ما وجود دارد و ما در دایره مزنونات و تکلیف باید احتیاط کنیم، این غیر بیان آقای آخوند. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اشکال سوم آقای آخوند، اصلا علم اجمالی منحل، خلاص. خیلی خوب، نمیشد قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری.
پس منحل میشه،
اصلا منحل. با ما با آقای آخوند را میام، لو سلم. اشکال اول هیچی، اضطرار الی غیر معین موجب انحلال علم اجمالی است. اشکال دومم هیچی، انحلال در فرضی است که دایره مزتر رو الی و دایره علم اجمالی به قدر هم باشد و دایره علم اجمالی اوسع نباشد. اگر دایره علم اجمالی اوسع است منحل نمیشه. اینم هیچ، میگم با شما همراه، علم اجمالی منحل شد چون اضطرار الی غیر معین داره. علم اجمالی که منحل شد، آقای آخوند مقدمه بعدش آورد. مقدمه بعدش گفت علم اجمالی که منحل شد، خب دیگه ما نسبت به تکالیف بیان نداریم. پس در همه تکالیف چه جاری میکنیم؟ قاعده قبح عقابه بلا بیان. قاعده قبح عقابه بلا بیان تو همه که جاری کردیم، و وقت دیگه ما میشیم کلبهائم، هیچ تکلیفی نداریم. خیلی خوب، این مقدمه دوم بود که بعد مقدمه سومش رو برش مترتب میگم. این مقدمه دوم اشکال بود. شما علم اجمالی دم که منحل بشد، قاعده قبح عقابه بلا بیان نمیتونی جاری کنی. پس ما کلبهائم نمیشویم. چرا؟ چون علم اجمالی دوم وجود داره. علم اجمالی دوم این است که میدانیم تو این مزنونات و تکلیف بسیاری از تکالیفمون این تو هست. پس در دایره مزنونات و تکلیف من باید چیکار کنم؟ احتیاط کنم. و شما میدونید علم اجمالی هم چیه؟ بیان هست یا نیست؟
بیانون.
علم اجمالی هم بیانون. خب و قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری می شود که موضوعش باشد. موضوعش چی چیه؟ عدم البیان. وقتی موضوعش به جای عدم البیان تبدیل شد به بیان، دیگه قاعده جاری نمی شد دیگه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینم اشکال سوم بر فرمایش آقای آخوند. اشکال چهارم خدمت آقای آخوند عرض میکنیم. آقای آخوند، ما افتخارمون این است که حرفای شما رو بعضیشو میفهمیم، بعضیشو، شاید بعضیش هم نفهمیم. خب اما آقای آخوند، عقل شأنش چی چیه؟ آیا شأن عقل جعل است یا شأن عقل درک است؟ کدومش؟ عقل قوه دراکه است یا عقل مشرع؟ التشریع به ید العقل، کدومش؟ این اشکال چهارم ماست. میگم آقای آخوند، عقل حکم میکند به حجیت زن و در نتیجه حجیت زن یعنی چی بفرمایید؟ و حجیت زن علی نحو تنجیز و تعذیر. خب ما اینو اشکال داریم. عقل حکم میکند به حجیت زن، عقل در فرضی میتواند حکم بکند به حجیت زن که عقل مشرع باشد، قلم تشریع به ید عقل باشد. اینجور نیست که قلم تشریع به ید عقل باشد. شارع فقط ذات ربوبی است، حق فقط قدرت تشریع دارد، عقل قدرت تشریع نداره. توجه فرمودید؟ عقل یه قوه در راک است، درک میکنه، میفهمه. این شأن عقله، درک. شأن عقل تشریع نیست. اینی که شما میگون العقل یحکم به حجیت زن مطلقا، یعنی عقل الان سمت تشریع دارد، حکم میکند دیگه. حکم کردن حکم شرعی است دیگه، یعنی عقل میشه مشرع. خب شأن عقل اصلا تشریع نیست، عقل قدرت بر تشریع نداره. عقل درک میکند، توجه میکنه. غیر از درک هیچ قدرت دیگری عقل نداره. یعنی درک یعنی میفهمه، توجه. خب شما میگوی پس اونی که شما میگون کلما حکمه به العقل حکمه به الشرع و اینا، میگم اینا هم عقل درک میکند که در این فعل مصلحت ملزمه ای وجود دارد. وقتی عقل درک کرد که مصلحت ملزمه ای وجود دارد، وقت این قاعده رو شما میارید، این قاعده رو میارید با جریان این قاعده که این قاعده میشه کبراش، نتیجه میگیرید شرع اینجا حکمه به وجوب کرده است. توجه میکنید؟ یعنی عقل اینجا غیر درک برای شما هیچ کاری دیگه نمیکنه، الا این که این مصلحت ملزمه را عقل برای شما درک میکنه. میگه آقا اینجا یه مصلحت ملزمه است، نباید فوت بشه.
ازش اصطلاح حکم عقل هم درک عقلی.
احسنت.
خب همین نوز دفاع تو دفاع از آخانگه بود
چیه؟ چیا؟
اونجا که فهمدست حکمی.
نه خب میگه حکم.
نه
اصلا حکومت یعنی همین.
نه اصلا شو حکم من های درک.
نه نه
چرا؟ هر میگن حکم عقل خب... درک عقل میکنه.
نه اگر شما گفتین عقل درک میکنه که میشه قوله به کشف. کشفی ها اینو میگن. کشفی ها خواهیم رسید، میگم خدمت. قوله به کشف چه میگن؟ میگه عقل کشف میکند حجیت زن را. میشه قوله به کشف، این دیگه حکومت نی. حکومت یعنی عقل حکم میکند که از زن و حجتون. پس این اشکالی که الان برای شما گفتم،
خود آخون تو که پایی میگن حکم، هر زنون حکم عقل یعنی درکه.
خیلی خب، الجواد و قد یک بود، توجه فرمودی؟ اینی که آقایون میگن قائل به حکومته، العقل یحکمو، این العقل یحکمو، عقل حکم میکند، یعنی عقل در مقام تشریع. و الا اگر گفتن عقل چه میکند؟ کشف میکند، پی میبرد که شارع حکم دارد، این که میشه کشف، که میشه قوله به کشف. قوله به حکومت میگه عقل خودش حکم میکنه. ابتداءن العقل یحکم به چی؟ به این که از زن و حجت مطلقا. توجه فرمودید؟ ما اینو مناقشه داریم، میگم آقای آخوند شأن عقل در که شأن عقل حکم و تشریع نیست هیچ جا. حتی عرض کردم تو اون مواردی رو که شما سقرای کبرای کلما حکم به العقل حکم به الشرع قرار میدین، عقل حکم نمی کنه. عقل تشخیص مصلحت ملزمه میده، در طرف مقابلش عقل تشخیص مفسده ملزمه میده. وقتی تشخیص مفسده ملزمه داد، به قاعده به کبرای کلما اونم بهش اضافه کنی، اون وقت عقل کشف میکند که پس اینجا باید یک حکم شرعی باشد. اینی کشف میکند، نه العقل حکم بکند. پس این اشکال که الان برای شما گفتیم که عقل شأنش درکی، شأنش تشریع نیست، حق تشریع ندارد، فقط میفهمید، بله درک میکنه، این نکته نکته مهمی است. و این اشکال بر بقیه تقاریر حکومتم و تفسیرهای حکومت این اشکال وارده، بر تفسیر دومم عیناً وارده، بر تفسیر سومم عیناً وارده، چون تو اونا هم میگن عقل حکم میکند دیگه، عقل حکم میکند به حجیت زن مطلقا. میگم آقا عقل حق حکم نداره، توجه فرمودی؟ پس این اشکالات فرمایش آقای آخوند که تفسیر اول حکومت بود. خب ببینید، ارشاد به حکم عقل میکند، ارشاد به حکم عقل همون یه حسن و قبح عقلی است. شما چیزی که عقل حکم میکنه همینه، هازا حسنون هازا قبیحون، خلاص. بالحسن و القبح، بله. چون ما که جزء اشعری ها نیستیم که انکار کنیم حسن و قبح عقلی. عقل حکمش همین است، هازا حسنون هازا قبیحون، اینم حکم نیست، اینم درکه، اینم میفهمه این خوبه این بده، این مثل زشت و زیباست دیگه. حسن و قبح مثل زشت و زیباست، مثل اینه که شما بچه میفهمد، دوتا رو نشونش بدین بگون که بله دختر عمود قشنگتره یا دختر خالد، خب میگه کدوم قشنگتره. چرا؟ چون درک میکنه، زیبایی رو میفهمه بچه. خیلی خوب، زیبایی رو وقتی میفهمد و میگد کدوم قشنگتره است، خب حکمی روش نیست، درک، درکشو برای شما بیان کرد. توجه فرمودید؟ خب پس شما عقل تو حسن و قبح هم فقط درک میکنید، اما میگه هازا حسنون هازا قبیحون. تنها چیزی هم که این حسن قبح مصداق دارد یه چیز بیشتر نیست. خیلی آن. یکی اینه از ظلم و قبیحون والعدل و حسن. اصلا چون مصداق دوم هم براش. اما خب خود این ظلم الف مصداق داره. خود عدل الف مصداق داره. ترجمه هم؟ و الا این حسن و قبح عقلی یه گزاره بیشتر نداره. العدل و حسنون و ظلم و قبیحون. اینم این حکم نیست. این در واقع درک عقله. عقل این را فهمیده است. توجه فرمودید؟ و لذا شما میگون اگر شارع بیاد جایی بگد العدل واجبون و ظلم حرامون، میگو این عقل قبلا گفته برای ما، این میشه ارشاد به اون حکم عقل. توجه میفهمم مراد اینه. تفسیر دوم حکومت مسامحه در تعبیر، احسنت، این تعبیر تعبیر مسامحی است.
این حکومت که اینجا دارم میفهمم چیه؟
این حکومت
حکومت بر چیه؟
حکومت بر چیزی کسی نیست.
حکومت
یعنی عقل حکم
یعنی
مقابل کش. یعنی حکم عقل به حجیت زن. اما کشف یعنی چی؟ کشف یعنی عقل از این مقدمات کشف میکند حجیت زن. توجه فرمودید؟ عقل کشف میکند حجیت، یعنی عقل این مقدماتی که بیچینه میگه شارع حجت کرده است. این کشف، این درک، این ممکنه. اما حکومت العقل خودش حکم میکند با این مقدمات که مطلق زن حجت است، میشه حکومت.
اگر عقل خودش درک کند که مطلق زن حجت است، نه حجت است بنابراین که شارع حجت کرده، درک کند که مطلق زن میتونیم ما بهش تمسک کنیم،
اما میشه حکومت، میشه حکومت.
نه درک میکنه،
درک نشد،
نه اینکه بیاد حکم شرعی را کشف کنه.
خب ببینید
حکم شرعی را کشف میکنه خودی.
ببینید کلام این است
که صحت را درک
میکنه، عقل حکم نمیتوان
درک،
عقل شأنش درک حکم نمیتوند داشته باشه.
درک میکنه
چی؟ چیا درک میکنه؟
صحت تمسک به زنون را درک
میکنه. با الفاظ بازی نکن،
پس
پیشش نکن. ببینید یعنی عقل حکم شرعی را درک میکند که اینجا حکم شرعی وجود داره.
نه
خب پس کشف نیست. خیلی خوب.
خب
پس الان چه جوری به من میگد که باید متعبده به زن باشی؟
حکمی نیست اینجا.
خب پس اگه حکم نیست که بلش.
نه درک میکنه یه طبیعی را، یه امر طبیعی را.
درک ما اینجا درک برامون فایده ندارد، حکم میخند. اینجا دایره یه شریعت، دایره یه فلسفه نیست. در فلسفه شما میگون ما میخوام علم پیدا کنیم، به هستی به ما هو هو، کاری هم باش نداریم. اونجا میشه فلسفه، اینجا ما بحثمون اصوله، اصول مقدمه
لازم. فقه لازم حتما حکم شرع امضای شارع هم که باشه کافی.
امضای شارع هم چی ها شارع امضا کرده؟
درک عقل
و شارع امضا کرده است. امضای شارع میشه حکم شرعی. پس بنابراین
کشفش کشفی از حکم شرعی نیست، کشف از امر طبیعی شارع. اون کشف را درک از امر طبیعی را،
امر طبیعی که به درد من نمیخوره، امر طبیعی مالی فلسفه است، من اینجا شریعت دخوام بخونم.
شارع
امضا کرده، پس امضای شارع را عقل میفهمه، به دست آورد، امضای شارع حکم شرعی است. اینجا عقل فقط برای من کشف امضا کرده، عقل حکم نکرده. امضا رو که به دست آوردم، امضای شارع، بله اون خودش حکم شرعی است دیگه، تمام شد. خب معنای دوم حکومت، معنای دوم حکومت این است که می‌فرمایند زن در باب انصداد همان حکمی را دارد که قطع در باب انفتاح. یعنی چه آقای سعادت؟ میگه باب انفتاح در وقتی که شما بگون انفتاحی بشید قطع چه حکمی داره؟ بگم قطع حجیت ذاتی است. توجه میکنید؟ حجیت قطع ذاتی است، نه دست جعل شرعی نفیت و اثباتن بهش نمیرسه. خیلی خوب میگن همونی که قطع در انفتاح دارد همون حکم را زن در باب انصداد دارد. یعنی وقتی شما رسیدی به باب انصداد عقلت حکم میکند، حالا که علم نداری قطع نداری به جای قطع چیا بذار؟ زن رو بگذار.
حالا شما تغییری به حکم کردی الان
حکم میکنه. خب الان داریم تقریر حکومت رو میگم، هنوز که هنوز اشکال نکردم، دارم تقریر تفسیر دوم رو میگم، این بیان مختار نیست. تفسیر دوم حکومت این است که عقل حکم میکند به این که زن در باب انصداد همانند قطع در باب انفتاح است. این تفسیر دوم رو هم آقای آخوند در کفایه دارن. توجه می‌فرمایید؟ خب می‌فرمایند حجیت قطع به معنا منجزیت و مؤذریت قطع ذاتی قطع است. حالا که این شد، حجیت زنم در باب انسداد به معنا منجزیت و مؤذریت چه بفرمایید زن، بگم که میشد ذاتیه چه؟ ذاتیه زن. خیلی خوب، نهایت این که بفرمایید بله از لوازم ماهیتش نیست حجیت زن، میگم در باب انسداد حجیت زن از لوازم وجودش است، لازمه وجودش است، نه لازمه ماهیت، لازمه وجودش است در شرط انسداد باب علم و علمی. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین شما در باب انسداد که رسیدید مجبورید زن را جانشین کنید به جای قط. توجه شد؟
پس ما نفهمیدیم که هر
بگیدیم که بگیم
این
جزئی لازمه ذاتی ماهیتش. بله میگهد که خب حجیت زن که ذاتی زن نیست، که زن باید که دلیل بر اعتبار داشته باشد و الا نمیتونیم بگون حجت هست. پس حجیت زن ذاتی ماهیت زن نیست. آقای آخون میگه، چون اینو اگه بخواد بگه که منکره امر واضحی شده، میگه بله اما وجود زن در فضای انسداد، اگر شما انسدادی شدی دیگه زن داری، علم و علمی که در کار نیست. بس بنابراین در فضای انسداد باید زن را بگذاری جای قد. این همون ضرب المثلی است که شما میگون به فارسی خودمون، میگون از درد مجبوری به گربه باید بگوی
خانم
باجی. گربه که خانم باجی نیست، اما شما مضطرید، یعنی به یه آدمی که اون احترام رو ندارد که خانم باجی باشد، شما مجبورید احترام بگذارید. چرا؟ چون شما در ظروف خاصی قرار گرفتید. الانم در ظرف انسداد ظرفی است که قطع نیست، ظن معتبرم نیست، فقط میشد مطلق ظن. خیلی خوب، مجبورید همون مقام قطع را، همون مقام ظن معتبر را به ظن، به مطلق ظن بدید و بگون مطلق ظن حجت است. پس بنابراین مطلق ظن میشیند کل قطع در باب انفطار. اینم عقل حکم میکند برش. خب پس اشکال اول بر این حکومت هم معلوم شد، عقل شأنش حکم نیست، شأنش درک. اینجا میگه عقل درک میکنه ظن نشسته است جای قطع. اشکال دوم که مولا آقای نائینی هم هست، علی الله مقامه الشریف، آقای نائینی میفرمایند آقا چیزی که ذاتی شی نیست مستحیل است که ذاتی شی بشود، ولو ظروفش چه بشد؟ عوض بشه. اونی که جنس نیست، جنس منطقی، اونی که فصل نیست، شما ظروفش رو عوضم بکنید، جایگاهاش هم عوض بکنید، مستحیل است که تبدیل بشود به جنس و فصل شی. وقتی وا میگم حجیت قطع ذاتی قطع است، یعنی این حجیت از قطع هرگز قابل تفکیک نیست. شما میتونید انسانی داشته باشید که حیوان ناطق نباشد، میتونید انسانی داشته باشید جنس حیوانیت، حیوان به معنا جنس، و هاکذا نطق به معنا فصل درش نباشد. میشه؟ حالا انسان ما قبل دنیا، انسان فی دنیا، انسان ما بعد دنیا، این آقا انسان هست یا نیست؟ اگر هست جنس و فصلش اینه، یعنی شما جنس و فصلش ازش نمیتونید بگیرید. اگر از حیوانیتش ازش بگیرید دیگه انسان نیست، اگر نطقش ازش بگیرید دیگه انسان نیست. یعنی ذاتی کلیات چی؟ خمس، ذاتی عیسی قوچی بهش میگن که جنس و فصل باشد، این جنس و فصل از اون ماهیت قابل انفکاک نیست و نمیتونید به جاشم چیز دیگه بذارید. یعنی جنس و فصل رو بردارید جاش چیز دیگه بذارید، نمیشه. الکلام، الکلام ذاتی قد حجیت است، ذاتش حجت است، علم ذاتش نور است، ذاتش انکشاف از خارج است. شما این ذات رو نمیتونید ازش بگیرید. خیلی خوب، از اون طرف چیزیم که علم و قطع نیست نمیتونید اون را حجیت ذاتیه بش بدید. میتونین حجیت اعتباریه بش بدین دا، اما حجیت ذاتیه نمیتونین بش بدید. شما میگون حجت خدا بر روی زمین کیه؟ امام معصوم است، امام زمان است. حجیت امام زمان این معلوم. خیلی خوب، حالا اگر یه فقیهی از راه برسد بگد منم حرفم حجت است، توجه می‌فرمایید؟ حجیت او دیگه باید چه باشه؟ او باید به تأیید امام زمان برسد. اگر امام زمان تایید کرد گفتن بله حرف اینو گوش بده چاش. اگر نه نه. چرا؟ چون اونی که ذاتن حجت است اولا و به ذات او صاحب الاصل است. این که مدعی فقاهت است و نیابت، این ثانیاً و بالعرض، توجه فرمودید، ثانیاً و بالعرض اگر در حقش ثابت بشود میشه حجت. داستان قطع و ظنم اینه. قطع حجیتش ذاتی است، ظن حجیتش ذاتی نیست. حجیت ظن چیه؟ اعتباری است. خب پس ظنی که حجیتش اعتباری است هرگز نمیتواند جای قطعی بشیند که حجیتش ذاتی است. فقیه هرگز نمیتواند به اعلی درجه زهد و تقوا و عدالت هم که باشد، هرگز نمیتواند به جای صاحب الامر بشیند. او قصهش یه قصه دیگره. فجاه میفرمون. پس بنابراین الکلام حجیت قطع ذاتی است، حجیت ظن اعتباری است. چه جور شما حجیت را که برای ظن اعتباری است میگون و ذاتی نیست و مستحیل است که ذاتی باشه؟ چه جور شما میگون که ما میاییم و در باب انسداد که قرار گرفتیم در ظروف انسداد حجیت چه بفرمایید؟ حجیت زن میشد ذاتی؟ اشکال آقای ناینی میگد مستحیله، نمیشد حجیت. چیزی که ذاتی شی نیست داخله در شی نمیشد. همون جور که ذاتی شی رو شما نمیتونید ازش چیکار کنید؟ سلبش کنی. نه ذاتی شی رو میتونی ازش بگیری، نمیتونی به ذاتی شی چیزی اضافه کنی. این حرف صحیح نیست. توجه فرمودی؟ این اشکال آقای ناینی و اشکال متین است. توجه کردی؟ این اشکال آقای ناینی، اونم اشکال قبلی که برای شما گفتی. اشکال قبلیمونم همون بیانی بود که اشکال آخره چه بود؟ بفرمایید تفسیر اول. عقل شأنش درک است، نه شأن عقل تشریع نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجام که عقل حکم میکند به معنای که تشریع میکند بر حجیت زن مطلقا، مجدد این اشکالم برش وارد میشه. اگه یخت حوصله بکنید تا تفسیر سوم حکومتم برادون بگم دو کلمه مختصر، که دیگه از حکومت بریم بیرون، ما بسپاریم حکومت رو به حکومت داران. تفسیر سوم حکومت حکم عقل است به عمل بزن بر اساس تبعیض در احتیاط و ترجیح زن بر شک و وهم. آیت الله خویی میفرمایند قصه حکومت این دوتایی که آقای آخوند گفت نیست. تفسیر حکومت این تفسیر سومش این است: عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط یعنی اینکه عقل میگد آقا شما که نمیکنید، نمیتونید تو همه اینا احتیاط کنی، چون عسر و حرج میشد تو مزنونات و مشکوکات و موهومات. پس بنابراین شما بیا و اقتصار کن به مزنونات و تکلیف. پس بنابراین عقل حکم میکند به حجیت مطلق زن، یعنی عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. و وقتی که تبعیض در احتیاط شد، اون وقت میفرمایند معناش حکم حجیت زن به واسطه عقل نیست که شما اشکال کنی عقل مشرع نیست و در را قوه در راکست. میگن عقل حاکم در باب اطاعت و امتثال است و عقلی که حاکم در باب اطاعت و امتثال است میگه تو این تکالیفی که مولا برت جعل کرده اگر میخواهی اتیان بکنی مزنونات و تکلیف رو احتیاط کن، تکالیفت رو انجام داده ای. این تفسیر سوم حکومه. آقای خویی اعلی الله مقامه الشریف با این تفسیر چه کرده اند؟ با این تفسیر اشکال ما را که عقل شأنش درک است و نه حکم برطرف کرد. میگن عقل حکم نمی کند به حجیت زن. عقل میگه تبعیض در احتیاط کن در باب مزنونات. اگر تبعیض در احتیاط بکنی تو بسیاری از تکالیفت رو اطاعت کرده ای و حاکم در باب اطاعت و امتثال عقل است. توجه فرمودی؟ این اشکال رو آقای خویی با این بیانشون دفع میکنه، اشکالی که مشترکه بر اون دوتا تفسیر گذشته بود. لکن کلام ما خدمت آیت الله خویی این است که حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه، چجوری شما علم اجمالی دون رو منحصر کردید به چی؟ به مزنونات و تکلیف. اینو مفصل بحث کردیم که علم اجمالی دایرش عام است، مزنونات مشکوکات موهومات رو میگیرن، پس شما همه رو باید اجتناب کنید. چجوری عقل میاد میگه این علم اجمالی که دایرش وسیعه کوچیکش کن، فقط مو انحصارش بده به مزنونات و تکلیف؟ یعنی علم اجمالی شما دایرش وسیعه اما تنجیزش فقط مزنونات و تکلیفه. اینا اگر یادتون باشد تو مقدمه ثالثه بحث کردیم، گفتیم نمیشه. دایره علم اجمالی در هر جایی که وسعت دارد تنجیزش هم همونه. شما الان دارید یه علم اجمالی درست میکنید، میگون علم اجمالی داریم به تکالیف شرعیه در مزنونات مشکوکات موهومات، خیلی تنجیزش هم تو همین دایره است. چه جوری تنجیزش رو آوردید و اختصاص دادید به مزنونات و تکلیف؟ ما اختلال نظام، حالا میگم چشم. این دایره علم اجمالی وسیع اما دایره تنجیزش کوچک باشد، لمازا چرا دایرش کوچک میشد دایره تنجیزش؟ اینو باید برهان اقامه کنی. چرا ضرورت. کدوم ضرورت؟ شما میگون ما اگر به اون علم اجمالی بزرگ بمانیم عسر و حرج پیش میاد، اختلال نظام، درسته؟ قبوله، راست میگون. اگر به اون علم اجمالی بزرگ بمانیم عسر و حرج میشد و هاکذا اختلال نظام. اینا برای شما گفتیم عسر و حرج و اختلال نظام یعنی نه اینکه این علم اجمالی از حجیت بیفته. شما اینقدر احتیاط باید بکنی تا برسی به مرز دایره اختلال نظام. او وقت که رسیدی که اگه این دوتارم احتیاط کردی نظام دیگه برداشته میشد تکلیف. باید اینقدر احتیاط بکنی تا برسی به مرز عسر و حرج. به مرز عسر و حرج رسیدی دیگه احتیاط برداشته میشد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین و در چی باید احتیاط کنی؟ در همش باید احتیاط کنی، هم مزنونات هم مشکوکات هم موهومات. چرا؟ چون علم اجمالی تنجیزش مالی هر سه تاست. توجه میکنید؟ و ما اینو مفصل تو مقدمه ثالثه بحث کردیم. ملاحظه فرمودید اونجا گفتیم که بله چهار وجه گفته شده است برای اختصاص این علم اجمالی به دایره مزنونات، هر چهار وجهشو اشکال کردیم براشون. بنابراین این فرمایش آیت الله خویی مبتنیه بر تمامیت اون مقدمه ثالثه هست. مقدمه ثالثه رو به هر چه اشکال کردیم تمام اون اشکالات بر فرمایش آیت الله خویی هم وارد می شود. و عمده این است که چجوری آقای خویی شما دایره علم اجمالی را که خود دایره علم اجمالی وسیع است تنجیزش را منحصر فرمودید به مزنونات و تکلیف؟ هیچ وجهی ندارد این انحصار تنجیز به مزنونات و تکلیف. بنابراین اینم تفسیر سوم حکومت. سه تا تفسیر برای حکومت کردیم، هر سه تا تفسیر رو مناقشه کردیم. یقع الکلام در قول دوم کشف انشاءالله فردا. و صلی الله علیه محمد و آله.